هستید. بی نهایت از شما هموطنان عزیز و ارجمند سپاسگزاریم. دوستان عزیزم، رسیدیم به ساعت 11 به وقت تهران و همچنان با ادامه برنامه ها در خدمت شما خوبان هستیم. همکاران بنده رو در این ساعت در برنامه تورنج همراهی بفرمایید.
تورنج به نام خداوند مهرآفرین. سلام، سلام و هزاران درود به شما عزیزان و مهربانان که همراه ما هستید در آخرین دوشنبه خرداد ماه 98. به برنامه تورنج محمل مهر و عشق و وفا خوش آمدید. من افکاری به همراه همکارانم فاطمه ربانی، هماهنگی سید فاطمه شعار، آیتم ساز و گوینده آیتم سمیرا حدادی گزارشگر و آقای بیرقی صدا بردار و سرکار خانم زهرا بهریه تهیه کننده، از این لحظه هلوهوش 52 دقیقه همراه شما هستیم. خوشحال میشیم که با ما همراه باشید، ما رو بشنوید و با شماره پیامک 301035 و تلفن های 2265 2285 2786 1035 ما رو همراهی کنید، نظر بدید، پیشنهاد بدید و از تجربه های ارزشمندتون ما رو بی‌بهره نذارید. انشالله سعی میکنیم که اونها رو تا جایی که مقدور باشه بخونیم و عمل کنیم. خب اما بریم سراغ موضوع این هفته. میخوایم در مورد نقش عفاف و حیا در کاهش آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی با محورهای متفاوتی با هم گفتگو کنیم. سراغ محورها و مسائلی که قرار هست امروز توی برنامه در مورد اونها با هم صحبت کنیم. نقش خانواده به خصوص مادران در انتقال فرهنگ عفاف و حیا به فرزندان، مخصوصا فرزندان دختر که مادران فردا خواهند شد. جایگاه آموزش و پرورش در نهادینه کردن و احیای این فرهنگ واکاوی خواهد شد. نقش رسانه‌های جمعی در تعریف و ترویج انتقال صحیح و کارآمد فرهنگ عفاف و حیا و به بانوان و دختران کشورمون بررسی میشه. از تعامل اولیا و مربیان در ترویج این فرهنگ صحبت میکنیم و اینکه چطور میتونیم از ابزارهای مثل هنر، موسیقی، شعر، فیلم، انیمیشن، برنامه‌های کودک، نمایش و خیلی مسائل دیگه در این راه استفاده کنیم. صدای ما رو از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها روی موج 103.5 مگاهرتز با موضوع نقش حیا و عفاف در کاهش آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شنوید.
سلام، سلام میگم به شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برگی از سرنج. خوشحالم که این هفته هم کنار شما، امیدوارم که خوب باشید. یک سلام ویژه دارم به شما مادرها و بانوان عزیز کشورمون. امروز در برگی از سرنج قرار راجع به موضوع افاق و حیا صحبت کنیم، موضوعی که در فرهنگ ما، در زندگی بزرگترهای ما نهادینه است و همچنان جای پاشو میبینیم. اگه به زندگی مادر بزرگهای عزیزمون نگاه کنیم، حتی پای خاطراتشون بشینیم، کاملا متوجه میشیم که چقدر موضوع عفت و حیا در زندگی اونها مهم و پررنگ بوده. مادر بزرگ من یادم همیشه میگفت من حتی روم نمیشد توی جمع کنار پدر بزرگ بشینم، یا حتی پدر بزرگم میگفت من اصلا روم نمیشد جلوی پدرم پامو دراز کنم. این حیا در رفتارشون و حتی در گفتارشون مشهود بود. اگه به زندگی مادرها و پدرهای عزیزمون هم توجه کنید، متوجه نهادینه شدن فرهنگ افاق و حیا در رفتارشون میشید. پدر من همیشه میگه من حتی روم نمیشد جلوی پدر بزرگت با صدای بلند صحبت کنم. اگرم به رفتارهای مادرهای عزیزمون توجه کنید، متوجه این موضوع میشید. الگوی همه ما دخترها توی خانواده مادرهای عزیزمونه، مادرهایی که عفت در کلامشون، عفت در پوشششون و حتی در الگوهای رفتاریشون مشهوده. همین عفت و حیایی که از مادرها و مادر بزرگهای عزیزمون به ما رسیده باعث میشه در برخورد با بزرگترها هم خیلی سنجیده تر و محترمانه تر رفتار کنیم. افاق مثل یک چارچوب یا مثل یک ترمز برای ما عمل میکنه. اگه لحظه غافل شدیم که در کلاممون خدشه‌ای به بزرگترهای عزیزمون وارد کنیم، همین افاق و حیاست که مثل ترمز ما را عقب میکشه. یا همین ترمزه زمانی که ما دچار یک آلودگی میشیم، حسابی به همون یادآوری میکنه که نباید همچین کاری صورت بگیره. اما من خودم به شخصه احساس میکنم این حیاه، این شرمه یا این افافه بین ما جوانها قدری کمرنگ شده و این دل منو میلرزونه. شاید یکی از علتاش آموزش و پرورشمون باشه، شاید کوتاهی کردن ناخواسته مادرهای عزیزمون باشه، یا شاید هم بیتوجهی خود ما جوانها به این موضوع باشه. مطمئنن اگر از همون کودکی ریشه افاف و حیا رو در رفتار فرزندانمون نهادینه کنیم، بزرگتر هم که شدن این فرهنگ برای همیشه در وجودشون ثابت میشه و نهادینه میشه. راستی شما فکر میکنید علت این بیتوجهی و کمرنگ شدن افاف و حیا چیه؟ تشکر میکنم از اینکه این هفته هم همراه برگی از سرنج بودید. تا برگی از سرنج دیگه، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، امروز همطور که ابتدای برنامه عرض کردم، میخواییم نقش حیا و عفاف رو در کاهش آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی بررسی کنیم. اما قبلش لازمه ببینیم که حیا به چه معناست. به این منظور ما دعوت کردیم از کارشناسان محترمی که توی برنامه حضور دارن و در راستای این برنامه از اونها این سوالات رو خواهیم پرسید. مهمان گرامی ما که در استودیو حضور دارن سرکار خانم دکتر زهرا عباس‌پور آذر، استادیار دانشگاه در رشته روانشناسی سلامت هستند، و سرکار خانم دکتر فاطمه خوئینی، ایشون هم استادیار دانشگاه در رشته روانشناسی تربیتی هستند که انشاءالله به ما ملحق خواهند شد. خانم دکتر عباس‌پور خیلی خوش آمدید، اگر سلام علیکی هست بفرمایید.
خواهش میکنم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم، در این برنامه قراره در مورد حیا و عفاف صحبت بشه و نقش خانواده و آموزش پرورش و رسانه ها در این مورد. بهتره یه تعریفی خلاصه از حیا و عفاف در اول بحث داشته باشیم.
بله ممنون میشم، چون ابتدا ما همین رو هم میخوایم، یعنی میخوایم ببینیم که حیا یعنی چی، چه ویژگی هایی داره، آیا این حیا در بین دختران و پسران متفاوته، و حالا میریم سراغ آیتمایی بعدی که نقش بقیه عوامل در ایجاد این حیا هست. بفهمید.
بله، حیا در اصل یک واژه عربیه که در زبان فارسی با کلماتی مثل شرم و آزرم از اون یاد میشه و در فرهنگ دهخدا حیا معادل توبه و حشمت هست. اون رو جز ملکات نفسانی می شمارن و منظور از حیا خودداری از هر کار قبیح و زشتیه که مردم اون رو بد می دونن و فاعل اون رو مذمت می کنن. جلوه های حیات می تونه در دیدار، گفتار، شنیدار، رفتار، در پوشش متجلی بشه. از عفاف به عنوان یک حالت نفسانی صحبت میشه و یک اصطلاح اخلاقیه که جز فضایل اخلاقی به شمار میاد. عفاف رو میوه و ثمره حیا می دونن و به معنای رام بودن قوه شهوانی تحت حکومت عقل و ایمان محسوب میشه. عفاف زمینه گرایش به پوشش و حجاب رو فراهم میکنه. این دو صفت نفسانی بازدارنده هستن، جز فطریاتن، درونی هم و در شمار برترین فضایل اخلاقی هستن. این دو صفت نه تنها در دین اسلام بلکه در ادیان آسمانی دیگر مطرحه و رعایت با آنها توصیه شده. به نظر میرسه این دو مبحث حیا و عفاف موضوعی جهانی و فرافرهنگی نیست هست، تا اونجا که حتی بعضی از رادیکال های فمینیست هم مثل سیمون دو بوار، فیلسوف فرانسوی، پاکدامنی رو امری طبیعی میدونه. مردم شناسی به نام کورت ریزلر معتقد مردم شناسان و مردم شناسان دیگه به این نتیجه رسیدن که قبایل مختلف از چیزهای مختلف شرمگین میشن و گفته میشه حتی در کشورهای مثل آمریکا که تا حدی دچار بی‌بندوباری جنسی هست، روند آرامی در حال جریان با این عنوان ندای بازگشت به عفاف. به بیان دیگر کسانی که از مسیر حیا و عفاف فاصله گرفتن به انحراف از مسیر درست واقف شدن و به همین رو در حال بازگشت به جاده عفاف هستند.
خب پس با این حساب خانم دکتر، من توی صحبت‌های شما به نکته خوبی اشاره کردید که حیا یک امر جهانیه، یعنی در واقع همه انسان‌ها به صورت فطری تمایل دارن که این حیا رو در خودشون داشته باشن و محدود نمیشه حتی به کشورهای خاصی یا ادیان خاصی. یعنی انسان فطرتاً تمایل داره که بتونه خودش رو در یک چارچوب خاصی قرار بده و این چارچوب خاص به نظر شما در خانواده به چه نحوی شکل میگیره؟ و چون زنان هم بیشترین موضوع ما هستن و قرار هستش که ما با رویکرد زنان محور این برنامه رو جلو بریم، میشه بفرمایید که زنان و مادران در ایجاد این حیا چه نقشی میتونن داشته باشن در فرزندانشون و مخصوصا حالا فرزندان دختر خودشون؟
بله، خانواده اولین جایی که شخصیت انسان در اون شکل میگیره و مهمترین رکن ترویج فرهنگ حیا و عفاف در خانواده هست و باور به عفت و حیا باید از درون خانواده و از سوی اعضای اون نسل آینده مخصوصا به دختران این مملکت آموزش داده بشه و در میان اعضای خانواده این مادره که نقش مهم و قابل توجهی در این آموزش داره. همونجور که میدونیم وجود زن زینت بخش آفرینش انسان و افق روح اون تجلیگاه رحمته و این دامن زنه که مدرسه بشریت اصلاح جامعه در گروه تقوای زن در خانواده و جامعه است. یکی از این ارکان همونجور که گفتیم که به عنوان الگوی عملی و تاثیرگذار روی شخصیت و طرز تفکر فرزندان به ویژه دختران نقش اساسی داره، مادره که پندار و رفتار و کردارش میتونه به طور مستقیم در فرایند رشد و تکوین تعیین کننده باشه.
بله، حالا همونطور که شما هم اشاره کردید خانم دکتر، در بسیاری از حتی خانواده هایی که شاید تحصیلات آکادمیکی وجود نداشته باشه، ولی اونچه که خیلی محوریت داره در خانواده ها اینه که بچه ها با حیا بزرگ بشن، یعنی سبک تربیتی طوری باشه که بچه ها احترام، حیا و در واقع اون چارچوب های اصلی خانواده رو رعایت کنن. حالا توی برگز ترنج هم که ابتدای برنامه پخش شد به همین قضیه اشاره داشت. در گذشته حتی بچه ها جلوی بزرگترها پاشون رو دراز نمی کردن، به احترامشون بلند می شدن و خیلی کارهایی که شاید الان توی جامعه ما متاسفانه مقدار کمرنگ شده و کمتر دیده میشه. آیا در این زمینه ما برای اینکه بتونیم به این نتیجه برسیم که آیا خانواده میتونن نقش موثری در این حوزه داشته باشند یا نه و اینکه چرا در خانواده این اتفاق افتاده، سوالی است که من از شما خواهم پرسید. اما قبلش ظاهرا یه گزارشی رو داریم که با هم اون رو میشنویم و بعد من این سوال رو مطرح خواهم کرد.
دو دختر دارم، خدا حفظشون بکنه. انتقال عفاف و حیا فکر میکنید چقدر تأثیر گذاره در آینده فرزندهای عزیز شما؟
خیلی. ما مامانا الگوی بچه هم هستیم و هر جوری که من بگردم، هر جوری که من صحبت کنم، همون جوری تأثیر گذار هست. من تای باز بپوشم، اونم دوست داره بپوشه، مخصوصا دختر بزرگم. لباس بسته بپوشم، دوست داره بپوشه. نگاه به دوستاش میکنه، خیلی مهمه.
درسته.
مثلا من دختر بزرگم از بچگی خیلی لباس باز تنش میکردم، دامن کوتاه میپوشیدم، پاک تنش میکردم، خیلی اشتباه کردم. الان اگه برگردم به چند سال پیش، 16 سال پیش، هیچ وقت من دخترم همچین لباسایی نمیپوشونم. مادر سرم همیشه میگفت عزیزم این بچه رو با این لباس بیرون نبر. خب چون دختر بچه بود منم خیلی دوست داشتم خوشگل زیگولی زیگولی ببرمش بیرون، ولی اشتباه کردم، همون جوری بار اومد و الانم خیلی بچه‌مونم.
شما چه راهکاری پیشنهاد میدید تا این فرهنگ بین ما جوانها نهادینه بشه و همیشه همراه ما باشه؟
یکی این که همین مامانا خیلی تأثیر گذارن توی فرزندانشون، هر جوری که رفتار بکنن بچه هاشون هم همون جور بار میان و این دنیای مجازی هم خیلی تأثیر گذاره واقعا رو بچه هم. من یعنی دخترم به نوبه خودش منتظره که ببینه چی مد میشه، دخترهای دیگه چی میکوشن، چه مدلی میان بیرون، همون جوری بیاد بیرون. این دنیای مجازی واقعا داره کار رو خرابتر میکنه.
تشکر میکنم از این که پاسخ دادیم به سوال های ما.
تشکر.
انشاءالله که سایتون مستدام باشه بر سر دو دختر گلت. خدا نگهدار.
خدا
در این فاصله خانم دکتر فاطمه خوئینی استادیار دانشگاه و متخصص در رشته علوم روانشناسی تربیتی به ما پیوستن. خب خیر مقدم عرض میکنم خانم دکتر، خیلی خوش آمدین.
متشکرم.
سلام علیکم، از بفرمایید.
به نام پروردگار مهربان و با سلام خدمت شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم خانم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. در ادامه برنامه در خدمت شما هم خواهیم بود. خانم دکتر عباس‌پور، تلفنی هم که پخش شد در راستای همون مبحثی بود که ما قبل از این آیتم با هم داشتیم. خانم اشاره داشتن که اگر من از ابتدا میدونستم شاید فرزندم رو با رویکرد دیگری تربیت میکردم یا حتی لباسایی رو که من به ایشون میپوشوندم شاید خیلی متفاوت تر بود. اینجا فکر میکنم نقش مادران در این که برای لباس پوشیدن تربیتشون، نوع سبک تربیتیشون و این که در آینده چه دیدگاه‌هایی در حوزه حیا ما میتونیم از همون ابتدا برای بچه‌هامون ایجاد کنیم مطرح میشه. شما هم نظرتون رو در این خصوص لطفاً بفهم.
بله، در نقشی که خانواده و مخصوصاً مادر در تربیت فرزند داره و اینکه میتونه یه الگوی خیلی خوبی در این نهادینه کردن این فرهنگ باشه برای فرزندانش، توصیه های زیادی در زمینه در مورد زمینه سازی برای تربیت انسان با حیا و با ایمان در دین ما و در علم علوم مثل جامعه شناسی و روانشناسی داشتیم و توصیه ها معمولا از مراحل مقدماتی تشکیل خانواده مطرح میشه. انتخاب همسر عفیفه و عفیف شرایطی که برای انعقاد نطفه ذکر میشه، داشتن تغذیه صحیح و حلال در زمان بارداری، دوری از گناه توسط مادر، داشتن سلامت جسمی روانی مادر و رعایت بسیاری از اصول اخلاقی و تربیتی بعد از به دنیا آمدن کودک برای پرورش این ملکات نفسانی لازم و ضروری هست. در بعضی از موارد حتی گفته میشه ارتباطی که مادر و پدر دارن جلوی فرزند خودشون، جلوی دختران خودشون هم اهمیت زیادی داره. از جمله این موارد این که همسران در حضور فرزندان خودشون رعایت آداب و اخلاق جنسی رو داشته باشن، در نوع پوشش خودشون و فرزندانشون دقت کنن، که ما این مورد رو همین شکایت این خانم محترم در همین مورد بود که این جز توصیه هایی هست که از نظر تربیتی در کتب مختلف شده، و اینکه سخن گفتن و رفتار همسران با یکدیگر در محیط خانواده باید مناسب باشه، نکات اخلاقی در تربیت جنسی کودکان باید رعایت بشه، به کودکان باید آموزش داده بشه که چگونه وارد اتاق والدین بشن و چه زمانهایی تصمیمهایی که دارن پدر مادر در انتخاب مکان زندگیشون، در اختیار گذاشتن امکانات رسانه‌ای به کودک، که این باز در گفتگو و تلفن خانم محترم بود.
نکته خوبی رو هم اشاره کردید خانم دکتر. فکر میکنم در ادامه صحبت شما بتونیم به این مبحث هم بپردازیم که جایگاه رسانه ها در ترویج و انتقال فرهنگ و آموزش های لازم در حوزه عفاف و حیا به بانوان در چه حدیه. من این سوال رو میخوام از خانم دکتر خوینی بپرسم که به نظر شما رسانه ها تا چه حد میتونن در کارآمد بودن فرهنگ حیا برای بچه های ما که امروز زندگی اونها گره خورده به این فضاها میتونه مؤثر واقع بشه؟
رسانه ها نقش بسیار فراوانی در الگوبهی انسان ها دارن، در دنیای مجازی، فضای مجازی امروز نقش مهمی هم در اطلاع رسانی و هم در انتقال الگوها به انسان ها دارن. حالا چه در مورد الگوهای زنده‌ای که در اطراف ما هستن، چه الگوهایی که رسانه ها به ما ارائه میکنن، فضای مجازی، فیلم ها برای ما تدارک میبینن، اون چه که مهمه تحلیل ذهنی انسان هست. اگر ما در ذهن و اندیشه خودمون اون الگویی که ما ارائه میشه ارزشمند تلقی بکنیم، از الگوهای نمایش داده شده قاعدتا تأثیر میکنیم و پیروی میکنیم. ولی اگر اون الگویی که رسانه به عنوان خوراک ذهنی برای ما فراهم آورده از دید ما ارزشمند تلقی نشه، خب مسلما پیروی نمیکنیم و تأثیر هم نمیکنیم، که البته این ارزش ها و باید ها و نباید ها رو ما از دوران کودکی میآموزیم و درونی میکنیم. یعنی در پس بسیاری رفتارهای کلامی و غیر کلامی محجوب و متین ما یک تفکر و اندیشه این متین و محترم قرار گرفته. اندیشه محترم، رفتار کلامی محترم، واژگان محترم و مؤدبانه و رفتارهای غیر کلامی محترم و مؤدبانه رو به وجود میاره و خلق میکنه. در واقع ما باید هوشیار باشیم که به چه چیزی می اندیشیم و فکر میکنیم، که رسانه بله. و دنیای مجازی
بله.
با محرکهای مختلفی که آگاهانه و برنامه‌ریزی شده طراحی بله. میکنه سبب بله. خلق افکار و اندیشه های ما میشه.
بله، متشکرم خانم دکتر. خانم دکتر فرشته روح‌افزا، مدیر رصد و آمار شورای فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه زنان، پشت خط تلفنی ما هستند و من سلام عرض می‌کنم خدمت خانم دکتر و ادامه مبحث رو من از ایشون می‌خوام بپرسم. خانم دکتر، ممکنه خواهش کنم بفرمایید که در شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی چه اقداماتی در این حوزه صورت گرفته و رسانه ها یا آموزش چه نقشی در توسعه حیا داشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و کارشناسان محترمتون. ما در این رابطه در حقیقت شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگی اجتماعی زنان اجازه کار اجرایی ندارند، یعنی ما یک دستگاه سیاست گذاریم. سیاست ها و مسبباتی که نوشته میشه باید توسط دستگاه های اجرایی اجرا بشه. ما در رابطه با این مسببات اجابو داشتیم که به حال فکر میکنم همه دیگه یه مقداری باش آشنا هستن و اونها ابلاغ شده، منطقه کار ما اینه که ما نظارت کنیم بر نحوه اجرای صحیح این مسببات. یه کار دیگه که داریم که در این راستا هم حالا به هر حال اون اقدامات لازمی رو که لازم بوده شورا بهش بپردازه، از دستگاه ها گزارش بخواد، ببینه مثلا دستگاه مختلف در این رابطه چیکار کردن و چقدر حالا تو این گزارش ها میشه دروزتر بود، موثرتر بود. تعاملی که تو جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی، تو شورای فرهنگی شما زنان بین مسئولین دستگاه که همه اونجا میان میشینن، اون تعاملات و بحثایی که میشه در این راستا برای بهتر شدن این کار و این فضا، در حال جلسات متعدد خیلی زیادی بود، هم گذاشته شده هم در حقیقت نسبت به دستگاه ها حالا هم تو بخش نظارت هم تو بخش همراهی و همکاری با اونا کار شده. ولی با همه احوالات بنده خودم میدونم و حالا از دیدگاه شخصی خودم اینو میگم که خیلی
موثر
نبوده.
بله خانم دکتر، متاسفانه حالا منم تایید میکنم فرمایش شما رو، با توجه به اینکه فرمودین نقش سیاست‌گذاری و نظارتی بر عهده سرکار هست و مجموعه‌ای که شما اونجا تشریف دارید، در این حوزه موفق ترین برنامه هایی که تا حالا پیاده شده حضور ذهن دارید بفرمایید چی بوده؟ و
بعضی از مصوباتمون خوب اجرا شده، بعضی از دستگاه ها خیلی همکاری خوبی داشتن، ولی این حوزه نظارت ما، البته مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظره قانونه و باید حتما رعایت بشه، ولی خب خیلی جاها شده حالا یا به علت کمبود بودجه یا به علت مسائل سلیقه‌ای که وارد شده، ما هنوز نتونستیم اون هماهنگی لازم رو بین همه دستگاه ها با هم دیگه و با شورا که نهادی سیاست گذاره اونو برقرار کنیم. اگر اینطوری بود الان باید همه این کارهایی که انجام میشد مثلا در حوزه رسانه، در بحث چون بحث حیا به فقط رسانه نمیشه، مثلا وزارت ارشاد توی مثلا نمیدونم فیلم و تئاتر و موسیقی و اینا، تو کتاب نمیدونم، تو آموزش پرورش، توی آموزش عالی، حالا هر دستگاه، حتی وزارت بهداشت، اینا به نوعی همه دخیل هستن و باید حتما اون مصوبات اجرا بشه. یعنی خب خیلی جاها به اون شکلی که باید شاید.
خب چه ضمانت اجرایی رو میتونیم داشته باشیم خانم دکتر؟ خب بالاخره نهادهای نظارتی
ما میخوایم، ما اینو، ما تو اون خلأمون اینه که ضمانت اجرایی لازمه رو نداریم. خب یعنی ما ابلاغ میکنیم، میگیم و نظارت هم میکنیم، نقطه ضعف هم پیدا میکنیم، ولی ما به عنوان دستگاهی که حالا ناظرین باید با همکاری مجلس بتونیم این ضمانت اجرایی رو بگیریم و اونجایی که عمل نمی کنن در این راستا قدم برداریم. متاسفانه ما اون ضمانت اجرایی رو توی شورای فرهنگی اجتماعی زنان هنوز نداریم. این باید حتما تو جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح بشه و ما باید این ضمانت اجرایی رو، حالا به هر حال رئیس جلسه هم به هر حال رئیس جمهورن و حالا بالاخره یکی از این سه قوه رئیس جلسه هستن، باید واقعا این ضمانت اجرایی تصویب بشه و ما مجلس، ببین تنها دستگاه ناظر ما اینجا هستن تو مسائل فرهنگی، باید با هم هماهنگ بشن و بتونیم اون کاری که لازمه رو انجام میدیم. متاسفانه یه خلأ اینجوری داریم. خیلی سوال خوبی کردید، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم، چون بالاخره بهترین، بله ببینید، بهترین قوانین و بهترین دستورالعمل ها وقتی که به تبدیل به اجرا نشن، فقط روی کاغذ باشن، عملا نتایجی رو در بر نخواهد داشت. با توجه به اینکه بالاخره الان فصل تابستان رو در پیش رو داریم و اوقات فراغت بسیاری از جوانان، نوجوانان، حالا هم دخترها و هم پسرها، ما میتونیم برنامه‌هایی رو به صورت مدون داشته باشیم در بعد فرهنگی، در قالب برنامه‌های فرهنگی که بتونه در این حوزه یک ارتقایی رو در جامعه ایجاد بکنه.
در حال من خدمت شما بگم که ما یه خلأ اساسی داریم. الان شما میگی مثلا اوقات فراغت، خیلی از کشورهای دنیا این کارو میکنن، یه هماهنگی بین اون کسایی که مسئول اینا هستن. مثلا الان شما فرض کنید وزارت ورزش، آموزش پرورش، آموزش عالی، 10 تا نهاد در پای کار و با هماهنگی هم دیگه بر اساس همون مصوباتی که داریم که رعایت بشه و بچه‌ها حیامند بشه، برنامه‌ریزی اوقات فراغت رو کنه، مثلا شورای عالی فضای مجازی، خود شورای عالی انقلاب فرهنگی و خیلی جا. متاسفانه اینو نداریم. این
یعنی نیاز هست خانم دکتر به یک واسطه این وسط که بیاد و این رابطه رو ایجاد بکنه؟
نه، شورای عالی انقلاب فرهنگی دستگاه فراقوه‌ایه.
بله،
همه هستن توش.
بله.
اون فضا که باید ایجاد